کمونیسم کارگری و مارکسیسم یک چیزن. کمونیسم کارگری و کمونیسم یک چیزن. من ادعای من مبنی بر این که کمونیسم کارگری یک دستگاه جامع، جهان‌نگری جامع، ادعای نیست که دارم درش دیدگاه‌های خودمون رو میگم. دستگاه نظری جامع این وجود داره، این دیدگاه طبقاتی وجود داره. اون چیزی که وجود نداره اینه که این دیدگاه طبقاتی آخر قرن 20 حرف بزنه. این دیدگاه طبقاتی ولی نه کسایی که این دیدگاه طبقاتی و جریانات این دیدگاه طبقاتی رو از همه این چیزایی که من تا حال گفتم یکی پس از دیگری خالی کردن و رنگ دیگه‌ای بهش دادن، چیز دیگه‌ای بهش گفتن. این دیدگاه طبقاتی رو حرف بزنی، ولی باز تازه نقطه حرکت ما این نیست. نقطه حرکت ما اینه که اون جنبش اجتماعی که وجود داره به هر حال وقت شده که این کتاب رو از دست بورژوازی بیرون بکشید. تا اونجا که ما داریم تو تاریخ احزاب کمونیستی حرف میزنی، حزب کمونیست کارگری به این ترتیب پیدا میشه که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، جنبش اجتماعی طبقه کارگر پرچم مارکسیسم بلند کنه. از موضع انسان‌های در درون جنبش اجتماعی باید بگرفت سر این مسئله. و پرچم مارکسیسم نمیشه بلند کرد بدون نقد مارکسیسم واقعا موجود. و اینو من تو این بحث بهش میرسم. بحثو به مقوله رابطه سطح سومی که گفتم کمونیسم و کارگری است، نقدی از سوسیالیسم غیر از خودش، نقدی از سوسیالیسم واقعا موجود، من این بحثو میذارم بعد از تنفس کوتاهی. به هر حال اون چیزی که من اینجا خواستم نشون بدم اینه که کمونیسم کارگری مارکسیسم مانیفستش داده شده، در زمان خودش به عنوان نقد سوسیالیسم واقعا موجود اومده و در زمان فعلی هم باید به عنوان نقد سوسیالیسم واقعا موجود. و این سوسیالیسم و کمونیسم واقعا موجود رو این دیدگاه میخواد دقیقاً بشونه سر جاش و بگه تو داری راجع به این سوسیالیسم کمونیسم چی میگی، ولی این کارو فقط وقتی میشه کرد که این نقد واقعا پرچم جنبش اجتماعی باشه که میتونه این نقد رو بکنه، همونطور که زمان مارکس واقعا چنین. بس وارد نقد هم در دوره مارکس و هم دوره خودمون نقد سوسیالیسم عملا موجود میشه. سوسیالیسم عملا موجود دوره بر خودش. و اینا من اینجا فقط یادآوری کنم چون سوسیالیسم واقعا موجود یا عملا موجود معمولا تو ادبیات به خصوص طیف پروروس به سوسیالیسم اردوگاهی میگن. من اینجا به این معنی به کار نمیبرم. من منظورم هر جور تحزب و تشکل کمونیستی که تا این لحظه داریم راجعش حرف میزنیم، اول این لحظه داریم راجعش حرف میزنیم، به تاریخ خیلی گذشته رجوع نمیکنم. اول منظورم کمونیسمی که من غیر کارگری میدونمش. گفتم که در خطوط کلی مارکسیسم انقلابی رو هنوز به دور میبینم از این سنت. به هر حال مارکس هم خودش این سوسیالیسم خودش رو و بحث کمونیسم خودش رو مانیفست کمونیست رو در تقابل با کمونیست‌های دیگه‌ای و سوسیالیست‌های دیگه‌ای مطرح کرد. شما این مانیفست کمونیست رو باز بکنید، شروع میکنه فصل اولش بعد از اون شبه که قطعا یه تبیین اجتماعی از شبه بعد داشت، بعدش میره تو پرولترها بورژواها و بعد آخر کتاب میره سر سوسیالیسم های دیگه، ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی. دستبندی جالبی داره مارکس اینجا، هرچند که اوضاع احوال اجتماعی اون موقع خیلی با الان فرق داره. من فکر می‌کنم توجه به اون این فصل از مانیفست کمونیست خیلی خیلی کمک می‌کنه به درک موقعیت امروز ما. سه دسته میکنه سوسیالیسم زمان خودشو به غیر از کمونیسمی که خودش حرف میزنه. یکی میگه سوسیالیسم ارتجایی. این سوسیالیسم ارتجایی تو خودش تو دو بخش از حرف میزنه، سوسیالیسم فئودالی و سوسیالیسم خرده بورژوایی. سوسیالیسم فئودالی میگه سوسیالیسم آریستوکراسیه که حالا که بورژوازی داره میاد با استناد به مشقات کارگرا تو کارگاهاش و غیره شروع میکنن تو سر بورژوازی و جامعه جدیدی که هیچ اصل و به اصطلاح هیچ اصول و حساب کتابی رو به جا نذاشته، همه رو به کار کشیده، فقر ایجاد کرده و غیره، اونو خفتش میدن بورژوازی رو. و مارکس میگه نمیگه نادشون میره که خودشون تو سیستم خودشون اوضاع چطور بوده و اینجور سوسیالیسم رو به عقب از گذشته از موزه طبقات دارای گذشته رو تو کشور عقب مونده تا دور معاصر ما میبینیم. وقتی سرمایه‌داری داره پروسه پیدا میکنه رو از موزه قاجاریه شروع میکنه انتقاد کردن، اسم خودش هم میذاره سوسیالیست. شخصیتاش تو چپ ایران خیلی ها هستن. به حال میگه این از موقعیت از گذشته به حال نگاه میکنه و بورژوازی رو از موضع آریستوکراسی فئودال نقد میکنه، منتها آویزون میشه به کارگر و زحمتکش، بخشی که سابقه این امت خودش محسوب میشده، این قیمش بوده، اون مناسبات قیمومت رو که داره نقض میشه و آدم ها به اصطلاح آزاد میشن تو جامعه برن کار پیدا کنن و در ضمن مشقت بکشن، اونو نقد میکنه و اون جامعه عقب مونده خودش رو که درش رابطه عقب رعیتی خودش رو تحت عنوان یه نوع سوسیالیسم ارائه میکنه. یه دعواش اینه که این کارهای شما به اصطلاح یه ملت انقلاب کن به وجود میاره، مردم رو آسی میکنید، زحمت کشای به وجود میکنه که انقلاب میکنن علیه جامعه، و دعوای این سوسیالیسم با سوسیالیسم فئودالی با بورژوازی اینه. سوسیالیسم خرد بورژوایی که فکر کنم خیلی ما باید روش دقت کنیم، برای اینکه یه شاخصای خیلی مشترکی داره، با اینکه گفتم اوضاع احوال اجتماعی کاملا فرق می‌کنه به نسبت اون موقع اروپا تا ایران، سوسیالیسمی است که از موضع اخشار در حال اضمحلال جامعه گذشته مطرح میشه، از موضع دهقانان و از موضع به اصطلاح صنعتگرانی که به صفوف پرولتاریا رانده میشن. میگه هم ارتجایی هم اوتوپیک. و نگرانی های اون بخش رو تو خودش داره، نگرانی بخش خرد بورژوا رو تو خودش داره که داره از بین میره. من فکر میکنم یعنی وقتی مارکس رو میخورید یه تصویر از آل احمد میاد جلو چشمتون خیلی روشن، اون سوسیالیسم ضد رشد اقتصادی، ضد تولید وسیع، ضد تکنیک، دلش میخواد مناسبات قدیمی تولیدی نگه داشته بشه و تو چارچوب اونا فعالیت بشه و غیره، ولی در این حال سوسیالیستی، اینه در منفعت اجتماعی قلمداد میکنه و آورنگ سوسیالیستی بهش میده. گفتم دو بخش، سه بخش در واقع این بخش سوسیالیسم ارتجاعی. یکش هم بهش میگه سوسیالیسم حقیقی یا سوسیالیسم آلمانی. میگه سوسیالیسم انقلابی فرانسه از آلمان ایدهاش رفت تو، از فرانسه رفت تو آلمان، ولی فرانسه خودش نرفت تو آلمان، اون ایده رفت تو آلمان، افتاد دست پروفسورا، دست فلاسفه، دست کسایی که دنبال تجسم خرد مطلق میگشتن، داشت دنبال عظمت طلبی آلمانی و تقدیس ملت آلمان و به اصطلاح قدوسیت جامعه آلمان میگشتن و دولت های مطلقه پشت این بودن و اینو سوسیالیسم آلمانی به وجود اومد که کاری دیگه به پرولتاریا و غیره نداشت، یه خرد بود، یه سیستم خردمندانه بود که باید پیاده میشد و این سیستم خردمندانه توسط دولت پیاده میشد و این منشأ یه جور سوسیالیسم ارتجاعی از بالاست که میگه پایه اینم نگاه میکنیم خرد بورژوازی و توجیهگر دولت‌های مطلقه. دومین نوع سوسیالیسمی که مطرح میکنه سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژواییه، که این خیلی جالبه به خاطر اینکه این فرقش با اون دو تا دیگه اینه به نظر من که این تو چارچوب سرمایه داری از بین نمیره، در صورتی که اون دو تای قبلی بالاخره دوره‌ای دارن از بین میرن، سوسیالیسم بورژوایی محافظه‌کار سر جای خودش میمونه، اشکال جدیدی در تشریعات جدید پیدا میکنه، موضوعات جدیدی تغذیهش میکنه، ولی اساسش به نظر من میمونه و امروز خیلی میبینیم. این سوسیالیسمیه که متوجه ناراحتی‌های زیادی، مشکلات و مضایق زیادی جامعه بورژوایی هست، میخواد اینا از بین ببره، کاری بکنه که اخشار توحیده است، زیر پا له شده، فقر زده وجود نداشته باشن. با مارکس میگه اینا مصلحین اجتماع هستن، میخوان جامعه بورژوایی داشته باشن بدون پرولتاریا. خب این کار یه جوری باشه بورژوازی بمونه و سرمایه‌داری سر جاش مونه، ولی نه پرولتاریایی که کاملا مشهود تو این جامعه مورد استثمار قرار میگیره و مورد محرومیت، محروم از محصول کار خودش. میگه به اینا کیا تعلق دارن؟ انسان دوستا، رفورمرا، کسایی که میخوان اوضاع بهداشتی رو بهتر کنه، اعضای انجمنهای حمایت حیوانات و تمام اینا رو مثال میزنه به عنوان کسایی که تو این دوره یه جور سوسیالیسم بورژوایی رو نمایندگی میکنن. من میگه اصل اساسی اینا ندیدن پرولتاریاست و به عنوان نخواستن پرولتاریاست در موضع پرولتاریا و اینکه همه چیز تدریجی پیش بره، دست به ترکیب چیز زده نشه، انقلابی صورت نگیره، قهری به کار نره. و این که قبلا هم گفتم یه وجهی از اینا اونایی که میخوان انقلاب از چش کارگر بندازن، میگن انقلاب یه امر سیاسیه، درسته که باید تغییرات اقتصادی به وجود بیاد تو اوضاع احوال طبقه کارگر، ولی این تغییرات رو نمیبرن به لغو مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی، به لغو پایه‌های عینی اقتصاد بورژوایی، و از توش اصلاحات اداری در میاد لاجرم، و دولت کم خرجتر یا اون موقع به نظر کم خرجتر میمد، الان که پرخرجتر است. سیستم های اداری که درش برای مثال بیمه اجتماعی و غیره به نظر میاد اینطور منظور. و میگه سوسیالیسم نوع سوم سوسیالیسم انتقادی اوتوپیکه. اون سوسیالیسم ارتجاعی از شخصیتاش سیسموندی رو میشموره، که اگه شما بحثای دوستان مردم کیانند خونده باشید، بحثای نارودنیکا شبیهشونه. وقتی میاد تو سوسیالیسم خلقی میبینی بحثای خلقیون ایرانی قبل از انقلاب 57 شبیه اون است. تو این اوتوپیکا اوون و فوریه و سن سیمون رو مثال میزنه و میگه اینا مشکلشون اینه که از سوسیالیسم حرف میزنن بدون اینکه در دوره‌ای که کارگر به طور عینی بخش خیلی کوچیکی از جامعه است و توسعه نیافته است طبقه پرولتاریا، در نتیجه اینا برای ایدئالای سوسیالیستیشون هیچ راه مادی پیدا نمی‌کنن به جز اینکه بگن یک طرح تغییر جامعه است، مدلی برای زندگی بهتره، و اینو معمولا به طبقات بالا ارائه میکنن که بیاد اتخاذ بشه. اینا فشار طبقه کارگر رو نشون میدن، فشار روزافزون طبقه کارگر رو نشون میدن، ولی خودشون اون طبقه رو نمایندگی نمیکنن، بلکه الگوهای سوسیالیستی رو به عنوان اینکه بشر میتونه اینطوری زندگی بکنه پیشنهاد میکنن، و در این حال قهرم محکوم میکنن، بهش اعتقادی ندارن چون عاملش معلوم نیست چیه، و خودشون شروع میکنن تجربه کردن این مدل‌ها که پیاده کردنش تو مقیاس‌های کوچک مثل تعاونی‌ها و غیره و برنامه اوبرن. به هر حال با نقدش مارکس نشون میده که با تفکیکش از تمام این جوانب خودش که داره از یک کمونیسم طبقاتی حرف میزنه، و دقیقا همونطور که گفتم انگلس تو علت اینکه این مانیفست کمونیست اسم میذاره، دقیقا وجود اینای دیگه است که اسم سوسیالیسم حرف میزنن، و میگه اگه بخوایم اون سوسیالیسم رو که کارگر مطرح کرده و کارگر نمایندگی میکنه و کارگر دنبالش رو میگیره مطرح کنیم، اسمش کمونیسم میشه و ما از اون حرف میزنیم. اینو برید بخونید، تو مانیفست کمونیست خیلی روشن و شفاف بیان شده، خیلی ادعای جالبی هست برای شناختن به هر پیوستگی تاریخی تو چارچوب عقاید، تو چارچوب شرایط اجتماعی. اینا خیلی تغییر کرده. سوسیالیسم خرد بورژوایی تو کشور اروپای صنعتی که خب بردی نداره دیگه، ولی میبینیم تو کشور تحت سلطه تو چارچوب اجتماعی دیگه ای اینا وجود پیدا میکنه. سوسیالیسم بورژوایی اون موقع تو دوره به اصطلاح وقتی که جامعه بورژوایی داره سعی میکنه یه ظاهر انسانی به خودش بده، اون کارگاه‌های که کار زن و کودک و به شدت استثمار میکنن، بچه 8 ساله رو به کار میکشتن، بعد جای خودشو به یه روزکارای تعیین شده و غیره ای بده، بعد جامعه بورژوایی به خودش بتونه احترام بذاره، مال اون دوره است. ولی خب سوسیالیسم بورژوایی امروز مال یه امر دیگه است که بهش برمیگردم، ولی پایه‌های فکریش و شباهتاش رو میتونید ببینید. موقعیت اجتماعی اون طبقه‌ای که داره حرف میزنه رو پشتش میتونید ببینید. سوسیالیسم خلقی ضد تکنیک و ضد مدرنیسم ایرانی خیلی شبیه سوسیالیسم خرد بورژوایی سیسموندیه که مارکس ازش حرف میزنه، ولی خب واضحه که باید توجه کنیم شرایط اجتماعی تغییر کرده و اینا خواستگاه‌های اقتصاد سیاسی متفاوتی دارن. کمونیسم کارگری که امروز مطرح میکنیم هم دقیقا همین کار رو میخواد بکنه، میخواد بگه که با تمام سوسیالیسمی که دور برشه چه فرقی داره. امروز به این ترتیب بحث من این میشه که مارکسیزم چنانچه جنبش اجتماعی سوسیالیستی، جنبش طبقاتی سوسیالیستی، و به این اعتبار تئوری مارکسیستی که این جنبش به دست گرفته باشه، اگه بخواد امروز مرزبندی بکنه 130 سال تاریخ رو باید تو خودش حذف کنه، 100 سال یه قرن به بیشتر تاریخ رو باید جواب بده، و امروز این حدود صغورا رو بکشه و امروز بگه راجع به بقیه گرایشات چی فکر میکنه و امروز کار چیه و دستور عمل چیه. اوضاع به طور عینی تو سطح جهان تغییر کرده و محتوای ویژگی این دوره اینه که محتوای طبقاتی و پایه‌های اجتماعی اقتصادی سوسیالیسم های غیر کارگری که می‌بینیم تفاوت داره و اینا رو بشناسیم. نکته دوم اینه که طی یه پروسه این کمونیسم کارگری زمان مارکس اسم خودش رو و مهر خودش رو کوبید به سوسیالیسم زمان خودش. وقتی انقلاب اکتبر صورت میگیره فعلا جریان کمونیستی دست بالا رو پیدا کرده در مقابل سوسیال دموکراسی، در مقابل گرایش‌های پاسیو و حتی سوسیال دموکراسی که این جریان کمونیستی انقلاب اکتبر مشخصا ازش جدا میشه، بعدها میتونه خودش اون دامن نفوذی رو پیدا بکنه که پیدا کرد. عملا در دو دهه اول قرن 20 یا دهه دوم قرن 20 تحت شعاع فعالیت این یکی جریانه. خود بین‌الملل دوم که به اسم مارکسیسم تشکیل شده هستن، که خود به هر حال مسئله که پیش میاد که مارکسیسم و کمونیسم که برای زمان مارکس منفک کننده طبقاته، بعد از یه دوره دیگه منفک کننده طبقات نیست، خودش میشه اون لغت سوسیالیسم مربوطه که به کار میبرن برای هر جور گرایش سوسیالیستی. اعتبارش رو به عنوان تنها تئوری سوسیالیستی معتبر در سطح جهانی تثبیت میکنه. پس ما داریم از مارکسیزما تو گیوم مارکسیزمای طبقات دیگه حرف میزنیم و باید اینو نشون بتونیم بدیم و بس کمونیسم کارگری نشون دادن اینه. به طور عینی هم کمونیسم کارگری موقعیتش فرق کرده. همونطور که اول بحث گفتم، کمونیسم کارگری امروز یه واقعیت زنده است. ممکن دوره مارکس فرانسه رهبر فکری خودشو داره، جنبش کارگری کمونیستیش، آلمان رهبر فکری خودشو داره. امروز تو قرن 20 جنبش کارگری کمونیست پرچم مارکسیسم بلند میکنه. هر کاریش بکنی پرچم مارکسیسم بلند میکنه. و در نتیجه این وضعیت هم تغییر کرده. چه عواملی سرمنشأ سوسیالیسم بورژوایی و غیر پرولتاری زمان ماست؟ من چند تا عنصر اشاره میکنم که گفتم مارکس معادلش رو برای اون موقع توضیح میده. من منشأ طبقاتی و اجتماعی سوسیالیسم های غیر پرولتاری زمان خودمون رو بحث میکنم. یکیش که همون ادامه سوسیالیسم بورژوایی قدیم هست، جامعه سرمایه‌داری است که میخواد مزایق و شکافاش رو تو خودش از بین ببره، تخفیف بده مبارزه طبقاتی رو و جامعه محترمی داشته باشه. اینا کمتر به اسم مارکسیسم دیگه حرف میزنن، خیلی کم. یعنی کسی به اسم مارکسیسم حرف میزنه این گرایش رو نمایندگی نمیکنه، مگه امثالی مثل لیبرالی، امثال جریان لیبرال چپ که فقط واسه تو کشورهای مثل ما پیدا میشن، شاید هم تو دهه قبل تو اروپا پیدا میشد ولی الان کمیابه. اما ریشه‌های جدیدی وجود داره سوسیالیسم بورژوایی. یکیش رشد صنعتی و سرمایه‌داری کشورهای اروپای صنعتی، اروپای غربی و هست در نیمه دوم قرن گذشته و اوایل قرن حاضر که کشمکش‌های ناسیونالیستی و دعوا سر بازارها رو توشون تشدید میکنه و اینجا بخشی از سوسیالیسم هست که بورژوازی ملت خود و کشور خود و قدرتشو طلب میکنه که تو بین‌الملل دوم آثار اینو میبینیم. مثلا سوسیال دموکراسی سر مسئله جنگ دوم و جنگ اول و موزگیری روی جنگ تبدیل میشه پیدای دیگه احزاب سوسیال دموکراتی که مل ناسیونالیستن ماهیتن. اینجور ناسیونالیزم کشور صنعتی پیشرفته سرمایه داری بر مبنای مقوله مثل آریستوکراسی کارگری، امتیازاتی که موقعیت امپریالیستی این کشورها میتونه به تو بازار داخلشون برای بخش از طبقه کارگر به وجود بیاره و غیره، این ریشه یه جور سوسیالیسم که باز اینم الان دیگه کمتر به اسم مارکس حرف میزنه، هرچند جناح چپ اینا خیلی جواب اسم مارکسیسم حرف میزنن. منبع بعدی به نظر من انقلاب روسیه است. انقلاب روسیه تو بحثمون من و رفیقی رج اینو توی بولتن توضیح دادیم، من زیاد راجبش صحبت نمیکنم، فقط اینو میگم انقلاب روسیه رو ما به عنوان یه تلاقی گرایش‌های واقعی جامعه روسیه میبینیم، یعنی همون سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری در روسیه و ناسیونالیسم و رفورمیسم بورژوازی روسیه. و این شکست نهایی انقلاب روسیه به این معنی است که اون انقلاب کننده که تحت نام کمونیسم کارگری و تحت نام کمونیسم انقلابش رو صورت داده میشه سرآغاز یه حرکتی که درش یه مدل جدیدی از سوسیالیسم پا میگیره که اساسش ناسیونالیسم و رفورمیسم و عظمت طلبی امپریالیستی کشور دیگه است، ساختن اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور عقب مانده است توی مدل روسیش. بر سوسیالیسم نوع روسی یه مدل جدید و یه به اصطلاح رگه جدیدی از سوسیالیسم بورژوایی که پایش تو قرن معاصره، پایش تو قرن 20 و سر به اصطلاح شکست انقلاب کارگری در روسیه مبدأش رو تشکیل میده و وجود منفعت‌های معینی تو سطح جهانی. این چهره سوسیالیستیشو نگه داشته، تو دنیا به دردش می‌خورده، تونسته بلوک تشکیل بده، تونسته تو سطح جهانی قطبندی به وجود بیاره علیه رقبای اقتصادی و سیاسیش و اینا همه رو به صدقه سر اینکه سوسیالیسم و پرچمش رو نوع معینی از سوسیالیسم بلند کرده تونسته، که اون الان دیگه با قضیه گورباچوف بعدم برمیگردم اینا خیلی از اینا به بحران خوردن. یه نمونه دیگه، یه پایه دیگه سوسیالیسم و مارکسیسم زمان ما که باید ردش کرد، اروپای غربی بعد از جنگ دوم جهانیه، مقوله دولت رفاه. ببینید این تکرار مجدد اون چیزی که مارکس در قرن خودش میگفت، سوسیالیسم بورژوایی میخواد تخفیف بده تضاد داره، منتها اینجا یه عنصر جدیدی داره این سوسیالیسم بورژوایی بعد از جنگ دوم، و اون مسئله تخفیف بحران و حل مسئله بحران اقتصادیه. سوسیالیسم اون راه حل ملی برای تخفیف بحران سرمایه‌داری مطرح میشه. در دوره مارکس این بحران یا بحران‌های ادواری و غیره مسئله نیست که بورژوازی رو اونطور به جون هم انداخته شدن سر سوسیالیسم با شرط بزنه، ولی اقتصاد با برنامه، دخالت دولت، ادغام طبقه کارگر از طریق جنبش اتحادیه توی پروسه تصمیم گیری اجتماعی بر سر اقتصاد بورژوایی، اینا همه مدلایی از سوسیالیسم بعد از جنگ دوم در اروپای غربی. این یکی از منشأهای سوسیالیسم بورژوایی زمان ماست. منشأ بعدیش بعد بریم تو کشورهای تحت سلطه بگیم دنبالش. انقلاب چین هم یه نمونه اید از اینه. فکر می‌کنم مقاله رفیق ایرج توی کمونیست شماره قبل مفصلا پای اقتصادی این قضیه رو توضیح داده، مسئله وابستگی، توسعه نیافتگی در کشورهای تحت سلطه. واقعیتش اینه که امپریالیسم در یک سو یه واقعیت ایجاد می‌کنه، در سوی دیگه واقعیت دیگه، در بخش دیگه از جهان، اون بخش جهان، بخش به اصطلاح که در موضع تحت سلطه امپریالیسم قرار داره، درش مناسبات اقتصادی به شکل دیگه رشد میکنه، بورژوازی به شکل دیگه رشد میکنه و پرولتاریا به شکل دیگه رشد میکنه. ایده توسعه اقتصادی و توسعه کشور خود، استقلال کشور خود، اصلاحات در کشور خود، برقراری نوعی عدالت اجتماعی در کشور خود، صاحب اختیار شدن، صنعت داشتن و غیره، ایده قدیمی این کشور است. اول تو خود ایران ما از اول قرن 20 تا قبلش، از دهه آخر قرن 20 قرن 19 دو دهه آخر قرن 19 به روشنی میبینیم دیگه این آرمان ها رو. تئوری مارکسیسم به خصوص اینجا جا پیدا کرده تو روشنفکران و اخشار تحصیل کرده این جوامع. منتها محتواش رو برمیگردم که این همه این انطباقات جدید با کمونیسم زمان ما با حذف چه ابعادی از مارکسیسم و تحریف چه ابعادی از مارکسیسم انجام شده. ولی اون چی که مسلمه اینه که اینجا مارکسیسم میشه تئوری و ایدئولوژی و سیاستی برای یک قشر اجتماعی دیگه تو کشور تحت سلطه. بورژوازی تازه رو به رشد این کشورها و روشنفکرها و تحصیل کردگان و دانش آموختگان این کشورها که میخوان به جایی برسونن مملکتشون رو، بالاخره روی پای برابری قرار بگیرن با اروپا و آمریکای صنعتی و پیشرفت و امپریالیست. موزل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی پشت این مارکسیسم و پشت تمام چپ رادیکالیست که تو این کشورها وجود داره و پشت سوسیالیسم خلقی این کشورها است و پشت ماویسم به نظر من، آنتی کلونیالیسم، آنتی امپریالیسم و توسعه نیافتگی، موزل توسعه. حالا من وقتمون زیاد نیست، من اگه بخوام تمام یادداشتامو اینجا یه بارم مرور کنم بیشتر از این 5 6 ساعت وقت می‌بره. من فقط این نتیجه رو ازش می‌گیرم که به طور عینی روندهای اجتماعی باعث شد مارکسیسم که با انقلاب اکتبر به ویژه پرچم هر جور سوسیالیسم انقلابی تو دنیا شد و لاجرم سوسیالیسم با خود معنی کرد، تو مراحل بعدی قدم به قدم به دست طبقات دیگه‌ای و به عنوان ابزار کار دیگه‌ای بیفته و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر عملا این خفه میشه صداش تو این قضیه. مارکسیسم به عنوان تئوری و دیدگاه از این جنبش گرفته میشه و طبقات دیگه اونو به دست میگیرن، مارکسیسم کاربست اجتماعی دیگه‌ای پیدا میکنه. به طور عینی و مادی تو جامعه وقتی نگاه میکنیم با مارکسیسم چه جایگاهی پیدا کرده؟ جایگاهش اینه که برای مثال مسائل توسعه این کشورها جواب میده، مسائل اقتصاد بعد از جنگ و شکاف طبقاتی بعد از جنگ تو اروپای صنعتی جواب میده، به مسئله ساختمان اقتصاد روسیه تو جواب میده، به مسئله به اصطلاح یأس فلسفی روشنفکران آمریکایی و اروپایی جواب میده و غیره، به مسئله انتقاد از موضع دموکراتیک و انسانگرایانه نسبت به تجربه شوروی جواب میده و غیره، ولی هیچ وقت به مسئله مبارزه طبقاتی جواب نمیده. دیگه در اون موضع نمیبینیم مارکسیسمو. به عنوان یه پدیده اجتماعی ملی میشه به نظر من، مصادره میشه توسط بورژوازی و به عنوان پدیده اجتماعی ایدئولوژی که خودش وارد جامعه شده دیگه مطابق بروشورش با ازش استفاده نمی‌کنن، مطابق استفاده‌ای که ازش براش هست ازش استفاده نمی‌کنن. اینجاست که به نظر من این یکی از نقاط اصلی بحث ماست تو کمونیسم کارگری، و اینه که میگیم مارکسیسم، ولی این به هیچ وقت ما رو مجاز نمی‌کنه هر کی به خودش میگه مارکسیست بذاریمش بنا به تعریفایی که داخل تئوری شده از تئوری سوسیالیسم، سوسیالیسم انقلابی، مبارزه طبقاتی، بگیم این شد بخشی از جنبش طبقه کارگر یا بخشی از مبارزه برای انقلاب کمونیستی. مبارزه برای انقلاب کمونیستی بعد اول مکان اجتماعیش رو روشن کنیم، بعد جنبش های مارکسیستی رو از اون موضع قضاوت کنیم که دست چه طبقاتی برای چه اهدافی به کار میره. و این حرف منه که کمونیسم تاکنونی، کمونیسمی که حزب کمونیست در چپترین لبه انتهایش قرار گرفته و ایستاده، کمونیسمیه که کاربست اجتماعیش تحولات از موضع بورژوازی در جامعه بورژوازی، و کمونیسم کارگری میخواد با این مسئله در بیفته. بحثای وابستگی و غیره رو کردیم، حالا اینو در آخر بحثم برمیگردم به تکامل چپ ایران. چرا اینا مارکسیسم رو اتخاذ کردن؟ من زیاد نمیدونم روش چرا نباید میکردن، چرا این آرمان ها نمیتونست به اسم خودش پیش بره. به نظر من دلیل روشنش دقیقا قدرت اون نیروی اجتماعی سوسیالیست در مقابلشونه که این پرچم رو برای خودش، پرچم خودش میدونه. و این دقیقا تمام مسئله اینجاست که این قدرت طبقه کارگر و جنبش اجتماعی کارگریه برای سوسیالیسم که بورژوازی رو ناگزیر میکنه امیال خودش رو تحت عنوان سوسیالیسم، ایده سوسیالیسم، و اونم با حتما ارساق اسم مارکس و لنین بهش پیش ببره. خیلی جاها، نه بورژوازی بخش اعظمش، تمام جناح چپ بورژوازی که به چیزی شکوه داره و میخواد کارگر رو زمینه فعالیتش بکنه. این نشون دهنده نفوذ مارکسیسم و تعلق واقعی مارکسیسم به اون طبقه است و گرایش واقعی اون طبقه به مارکسیسم که این پدیده رو می‌بینیم. درست الان برای که اینو درک کنیم به نظر میشه اینو مشاهده کرد. امروز مد بگن حقوق بشر، مد بگن محیط زیست. به طور عجیبی این قضیه فشار اجتماعی، نگرانی محیط زیست انقدر قویه که هر کسی می‌خواد هر حرفی بزنه بعد رفته شده محیط زیست. یارو با بیکاری مخالفه، میگه بیکاری یکی از اشکال آلودگی محیط زیسته. تا 6 سال پیش محیط زیست و کسی اصلا مسئله جامعه در زمان خودش نبود، فشاری از هیچ بخش بورژوازی نبود که این مسئله مطرح بشه، کسی هم بهش کاری نداشت، بیکاری هم بیکاری بود. ولی الان حزبی پیدا میشه که به عنوان حزب محیط زیست یکی از چیزهای محوری کمپینش بیکاریه، چون میگه بالاخره اینم یه آلودگیه دیگه، جامعه هم تو ابعاد اجتماعیش محیط زیسته دیگه، اینم یه آلودگی اجتماعی، مجبور به لغات از الفاظ جنبش محیط زیست حرف بزنه که بمبای اتمی که از 80 طرف به هم نشانه رفته تو ذهن مردم به وجود آورده که بالاخره کره چی میشه، این کره ارض چی به سرش میاد، نگرانی واقعی زمانه است. همه میرن شروع میکنن به اون حرف میزنن. یا حقوق بشر، طرف آزادی سیاسی میخواد به اسم حقوق بشر حرف میزنه، تا دورش حقوق بشر فرعی بود برای چیز دیگه‌ای، تو عالی‌ترین دموکراسی حقوق بشر رعایت نمیکرد، ولی الان همه حقوق بشری‌اند، هر کسی هر شکوه‌ای داره تو چارچوب حقوق بشر حرفش میزنه، چون امروز جنبش برای حرکت بورژوازی برای اینکه چهره انسانی بده به سرمایه‌داری بعد بگیره به کوب دهه 70 و اوایل 80 یه حقوق بشر مطرح شده برای اینکه حالا موج بخوابه. حالا هر کسی هر قوری داشته که تا دیروز خودش سر می‌بریده امروز مدافع حقوق بشر شد و امر خودش مستقیماً که راجبه چیه به عنوان بخشی از جدال بشر اثر حقوق بشر پیش می‌بره. مارکسیسم هم همینو داره. وقتی که انقلاب شد تو روسیه تا اقصانقاط دنیا محبوب شد این مارکسیسم و لنینیسم و عکس لنین و کار راه لنینیسم. ملک و شعرهای بهار در متن لنین شعر داره. خب معلومه سوسیال جناح چپ بورژوازی همچی کشوری باید چی بگه. برای من اینو خیلی طبیعی و قابل فهم میدونم که چرا سوسیالیسم زمان ما دیگه نمیگه سوسیالیست و بعد کمونیست در مقابلش وایسن. خیلی بخشای اون سوسیالیسم بورژوایی هم اسم مارکسیسم رو رسما استفاده میکنه، اسم کمونیسم رو استفاده میکنه، با اینکه رسما تو حرفش میگه نمیخوام دیکتاتوری پرولتاریا، نمیخوام جامعه اشتراکی، نمیخوام حتی به اون صورت هم ملی بکنم. کمونیسم با بازار داریم، کمونیسم با همه جوریشو داریم، یه کمونیسم داریم دیگه. مارکس زنده بود نمیتونست اسم مانیفست کمونیست رو اینجوری بذاره که الان اون موقع گذاشت. برای اینکه این تحول، این انتقال انجام شده باشه، یعنی به درجه که این انتقال انجام شده باشه شده، مارکسیسم رو توش دست می‌بردن. مارکسیسم به این دلیل تعریف شده که امرای اجتماعی معینی مقدم شده بر امر اجتماعی طبقه کارگر در صحنه جامعه بورژوازی تونسته تحمیل بکنه مسائل خودشو به صحنه سیاسی تو جامعه، با سرکوبش از یه طرف و تحمیق از یه طرف دیگه، و در نتیجه امر سوسیالیست طبقه کارگر رو تونسته به حاشیه برونه. مبارزه طبقاتی شده عامل فشاری برای تغییراتی در راستایی که بخش‌های مختلفی از بورژوازی پیشنهاد می‌کنن. تو این شرایط مارکسیسم هم باید دوم سرش چیده بشه جوری که به درد این کار بخوره. و اینجاست که من میگم عمدش پیش افتادن و جنبش‌های اجتماعی دیگه هست که باعث میشه تو مارکسیسم تحریف وجود بیاد، و این تحریف در مارکسیسم و تجدید نظر در مارکسیسم تطبیقش با استفاده جنبش‌های اجتماعی دیگه ازش، نه برعکس، که تحریف در مارکسیسم شروع اینه که حالا جنبش مربوطه که پرولتاری بود یواش یواش بورژوایی بشه. هیچ وقت این همچین اتفاقی نمیفته. جنبش پرولتاری سر جاش وایساده و در اون کشمکش دائمی که گفتم، مثلا اینه که جنبش سوسیالیستی جاش عوض کرده و رفته در موضع اصلاح طلبی، موعظه خوانی برای جامعه سرمایه‌داری و اصلاحش و تغییرات موضعی توش قرار گرفته، شده جنبش جناح چپ بورژوازی کشورهای مختلف. مقولات زیادی تجدید نظر شده روش که من فقط میگذرم. مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقاتی تبدیل شده به چیز عجیب غریبی. اگه برید تو تئوریایی که خود ما یاد گرفتیم از این کتاب و اون کتاب رجوع کنید، مبارزه طبقاتی یه جایی پدیده ایدئالیزه‌ایه که هر کسی نمیتونهش دست بزنه. هر اعتراضی جز مبارزه طبقاتی نشد که. مبارزه طبقاتی باید این مشخصات رو داشته باشه تا من بتونم بهش بگم به مبارزه که مبارزه طبقاتی. از طرف دیگه مبارزه طبقاتی چنان درجه‌ای از عنصر آگاهی توش وارد شده که من دیگه نمیفهم چطور موتور محرک تاریخ میتونه باشه برای ماتریالیست. مبارزه طبقاتی اونه که آدم از پیش بدونه بعدش میخواد چیکار کنه و چه جامعه‌ای میخواد بیاره و چه ایدئولوژی میخواد بیاره و چه ایزمی باید پشتش باشه. اگه بناس مبارزه طبقاتی این باشه، مارکس هیچ وقت جرئت نمیکرد بگه این موتور محرکه تاریخه. یا کار اینطوری شده که میگن مبارزه طبقاتی دوره داره، الان در جریان نیست، بعدا در جریانه. یه دهی منتظرن که فاز جدیدی از مبارزه طبقاتی مثلا مسعد بده به احزابشون. تبیینایی که از مبارزه طبقاتی شده همش انکار وجودی مبارزه طبقاتی دائمی در جامعه است. یا رابطه مبارزه طبقاتی، مبارزه خلق و امپریالیسم، مبارزه علیه فلان و بیسار، یه سری از این کانال ها مبارزه طبقاتی تعریف شده. گویا یه مبارزه است، اونم یه مبارزه. بیام رابطه و تقدم و تأخر اینا رو در نظر بگیریم. و تئوریایی که ما خوندیم و ما دیدیم، یه بخشش مهمش تو تبیین مبارزه طبقاتی است که تعریف میشه تو دیدگاه. و اساس همه اینا باز نگاه میکنی، یه جوری انکار طبقه است، یه جوری انکار موجودیتش و اعتراض روزمرهشه، یه جوری انکارش به عنوان جریان اجتماعی، و لاجرم یه جوری انکارش به عنوان صاحب اون پرچم. و تمام این تئوری‌ها برای اینکه پرچم دست کسی دیگه بمونه. وقتی کسی میگه که اختناق نمیذاره که مبارزه طبقاتی در اون صورت جریان داشته باشه، یه مطلق و دو مطلق و باعث شکست، یعنی پرچم مارکسیسم دست من باشه تو نمیتونی. الان من پرچم دارش میتونم باشم. اون عده‌ای از انقلابیون کوچک که چه میکنه، عملا داره مصادره‌های ایدئولوژیکی طبقه از طبقه اینطوری انجام میشه، با تبدیل کردن این مقولات به چیزایی که در این از دست طبقه دور میشه استفاده ازش و اتکا بهش به عنوان تئوری انقلابش. خود پرولتاریا مقولش خیلی تغییر پیدا کرده. تو سمینار مربوط به عضویت کارگری من بهش اشاره کردم، تو سمینار کمیته شهر پرولتاریا شده یه چیز خیلی ایدئالیزه‌ای. وقتی اصول کمونیسم رو میخونی میبینی انگلس داره از یه موقعیت عینی اجتماعی حرف میزنه. اشکال تولیدی ماقبل سرمایه‌داری رو می‌خونی همینطور، ایدئولوژی آلمانی رو می‌خونی همینطور، مانیفست کمونیست رو می‌خونی همینطور. پرولتاریا چیز عینیه اونجاست. پرولتاریا تو دیدگاه چپ تبدیل میشه به یه تجسم آگاهی. از من بپرسی میگم این ریشه‌اش برمیگرده به خرد آلمانیه، همون بحث تجسم واقعی خرد. از من بپرسی میگم پرولتاریا این دیگه این بحث هم اوتوپیستاست، بحث ارتجایی است، بحث آلمانی است، سوسیالیسم های قیاس است. چون پرولتاریا که مارکس تعریف کرد عینی بود، تعریف نکرد، ازش شروع کرد. و پرولتاریا تبدیل شده به چیزی که از یه طرف کارگر میتونه نباشه و از یه طرف روشنفکر میتونه باشه. به راحتی مرز این چیزا در نوردیده شده. درسته که بحث احزاب پرولتاری میشه که درش آدم‌ها از اقشار مختلف عضون، ولی بعدون باید تبیین اساسی از پرولتاریا داشت تا به اعتبار مبارزه پرولتاری رفت حزبی رو پرولتاری خوند و در نتیجه ایکس رو مبارزه رهایی انقلاب پرولتاری خوند. ولی هیچ وقت با هیچ تعریفی کسی که دستش به کار نرفته رو بهش نگم پرولتاریا، به خودش و به حزبش به اعتبار اون. تاریخ تعریف میشه، تاریخ به خصوص تعریف میشه، میگن امروز در ایران تضاد فلان و بیسار عمده است. یعنی چی؟ یعنی پیشبرنده تاریخ معاصر این جامعه است دیگه. یعنی دروغه دیگه. میگن مبارزه ملی در کردستان عمده است. یعنی دروغه. یعنی چی عمده است؟ پیشبرنده تاریخ کردستان، پیشبرنده تاریخ ایران، پیشبرنده تاریخ آفریقای جنوبی، پیشبرنده هر تاریخی، مبارزه طبقات رو در روی همه دیگه. اگه اینقدر از مارکسیسم نخواهم قبول کنیم، چیشو میخواهم قبول کنیم پس؟ هیچ چیزی عمده تر از مبارزه طبقاتی نیست در عصر سرمایه داری. و من این تاریخ واقعی و اون اصطلاح اون چیزی که به آدم نیرو میده توش، اون چیزی که باید دست بکنی توش برای تغییرش، اون چیزی که باید سازمانش بدی برای به وجود آوردن تغییرات معین، اون از آدم مخفی میکنه. حالا شد ساختن اقتصاد این کشور، حالا شد استقلال از امپریالیسم، حالا شد تاریخ بر سر مسئله غرب و شرق، بلوک سوسیالیستی و بلوک سرمایه‌داری. همه اینا یعنی این که تاریخ و بورژوازی داره تعیین میکنه. همه اینا یعنی که تاریخ، تاریخ جدالای درونی طبقه حاکمه، نه تاریخ مبارزه طبقاتی. و همه اینا یعنی این که طبقه کارگر فعلا باید دنبال روی این جدال ها باشه. و همه اینا یعنی ساختن احزاب چپی که طبقه کارگر رو برای این دنبالروی از این جناها سازمان میده، از این جدال ها سازمان میده. و همه اینا یعنی چپ واقعا موجود. یه تعریف دیگه، رابطه ماست با انقلاب، با اصلاحات، رابطه کمونیسم و اصلاحات. مانیفست کمونیسم از این کتاب خیلی شیرینیه. میگه ما در فرانسه نمیم با رادیکالا همسو میشیم، در فلانجا با همش میبینی که یه عده آدم معتدلم پیدا کرده تو هر کشور، میگه من با اینا همسو میشم. من نگم این سیاست الان درسته، ولی چرا مارکس اینو میگه؟ به ما انقلابی هستیم، لاجرم بسی از اصلاحات خوشمون نمیاد. و احزاب انقلابی کمونیستی ساخته شدن که تو مبارزه برای اصلاح جامعه حضور ندارن. یکی از تحریف آمیزترین زرباز به مارکسیسم. برای اینکه کسی که تو مبارزه برای اصلاح جامعه وجود نداشته باشه، اون در کنار مبارزه طبقه‌ای که مجبور از اصلاح جامعه برای بقای خودش حضور نداره. طبقه کارگر، طبقه‌ای که اگه اوضاعش رو دائما بهبود نده از بین میره. مثلا تئوری نقد اقتصادی مارکس اینو نشون میده. جامعه سرمایه‌داری که کارگر بودن یعنی مبارزه روزمره بر سر بهبود اوضاع، چون این بهبود اوضاع چیزی جز ابقاء اوضاع نیست راستش. اگه کسی تئوری ارزش اضافه رو قبول کرده و مثلا ارزش نیروی کار رو قبول کرده، بعد اینو بفهمه که مبارزه برای اضافه دستمزد، مبارزه برای گرفتن ارزش نیروی کاره تو این جامعه، و این چیز این جز این نیست که مبارزه برای ابقای طبقه کارگره. برای اصلاحات امر تعطیل ناپذیر به جز خواص وجودی طبقه کارگره. و کسی حزبی بسازه یا خط مشی بسازه یا ایدئولوژی بسازه که اصلاحاتو اونم به صورت اشتقاقی بعداً باید توش وارد کرد، و تازه با نظر یه اما و اگر، به نظر این هی از بنابه تعریف کارگری نیست. این آنارشیزمه، این آوانتوریزمه. حزب کارگری، حزب انقلاب و اصلاحات هر دوه. حزب انقلاب اجتماعی نمیتونه در صحنه مبارزه برای تغییر دائمی روزمره جامعه حضور نداشته باشه. حزب کارگری نمیتونه اینطور نباشه، چون دیگه کارگری نمیتونه باشه، چون کارگرها اونجا هستن. اگه نباشن نمیتونن زندگی کنن. اینجاست که مفهوم مبارزه اقتصادی و مفهوم اصلاحات به شدت در کمونیسم رادیکالی که زمان ما میبینیم کمرنگه، و اونم یه جایی در تحلیل وارد میشه. خوب که حزبشو تشکیل داد و دیدگاهشو گفت و اینا، به این سوال جواب میده که موضع ما راجع به اصلاحات و مبارزه اقتصادی چیست. همش میگه موضع شما چیست، چون من که هر روز با این مسئله سر کله دارم میزنم دیگه. من که مثلا موجودیتم به عنوان طبقه‌ای که بتونه انقلابشو سازمان بده در گروه بهبود دائمی اوضاع است. برای احزابی ساخته شده که نه فقط اصلاحاتو تأخیر میکنن، مبارزه اقتصادی رو تأخیر میکنن، بلکه اصلا نمیدون دیگه، نمیشناسنش دیگه، نمیفهمن چطور میشه در شرکت کرد. واسه همین میگم تاریخ میاد و میگذره، زنها یه جای حق رأی میگیرن، اتحادیه یه جای علنی میشه، قانونی میشن، تحصیل رایگان از کلاس سوم به کلاس ششم میرسه و هیچ جای تو اون قضیه نمیتونی رد یه آدم کمونیست رادیکال انقلاب کمونیست طرفدار انقلاب کمونیستی رو پیدا کنی. هی باید بری آقا درخشش رو پیدا کنی، اونجا بری آقا ارسنجانی رو پیدا کنی، یه جا دیگه برید فلان پروفسور دانشگاه رو پیدا کنی، که اینا کسایی بودن که پشت کمپین بودن برای اینکه بیام بچهای کوچولو رو از زیر دست و بار سرمایه‌دار رو بکشیم بیرون و بعد بذاریم مدرسه. جنبش کمونیستی مربوطه مشغول کارهایی بوده در اون انقلاب کمونیستی که به نظر خودش این دوتا مانعت و جمعن. و تو دیدگاه ما بحث اساسی که داریم، حالا تو جلسات دیگه باز کنم چون نمیتونم اینجا حق مطلب تو این فرصت ادا کنم، اینه که نه فقط مانعت و جمع نیستن، بدون داشتن افق انقلاب اجتماعی نمیشه مدافع پیگیر اصلاحات بود، و بدون وجود اجتماعی مسابقه مدافع دائمی بهبود اوضاع نمیشه در جامعه نیروی برای انقلاب اجتماعی داشت و شد و بود و نمیشه اون شعار داد. این موزه مریخی های ضد اجتماعی و روشنفکرهای شکم سیر جامعه است منظرم در این کشورهایی که ازش حرف میزنیم. یه نکته دیگه مسئله دموکراسی و اومانیزمه. از قرار معلوم سوسیالیسم و حالا مارکس یه جوری گفته حالا ما بیاییم خورده اومانیزم و دموکراتیزمش رو زیاد کنیم، دموکراتیزمش رو، دموکراسی رو بیاییم تلفیق بدیم باش. اگه بشینه، اگه ما دموکراسی رو تلفیق بدیم سیستمی برای رهای کارگر بهتر پیدا میشه. یه تعریف اساسیه. اولا مقوله دموکراسی مارکس قدوسیتی براش قائل نیست. اگه معنی هر پورپوتیزم این برای بورژوا اینطوریه که برای اینکه رابطه‌شو با بشر بغل دستش فقط از طریق حق رأی اکثریت میتونه بفهمه، و از طریق فرد دیگه‌ای صاحب حق دیگه‌ای فقط میتونه بفهمه، به عنوان یه سهامدار دیگه میتونه بفهمه. ولی برای مارکسیسم نقطه عظمت انسانه، با حرمت انسانی. مارکسیسم احترامش به فرد انسانی از مقوله دموکراسی استخراج نکرده، از انسانیتش، انسان دوستیش استخراج کرده، از اینجا استخراج کرده که تئوری برای رهایی انسان و انسان فی نفسه براش ارزشمنده. اگه میذارن هر کی حرفشو بزنه برای اینکه انسانه، اگه و برابری انسان ها رو میخواد مارکسیسم. حالا اگه اکثریتی پیدا شدن بگن برابری انسان ها خوب نیست، مارکسیسم اینو قبول نمیکنه، درسته که دموکراسی باید قبول کنه. مارکسیسم اینو قبول نمیکنه. اکثریت جامعه اسرائیل الان هر روز داره رأی میده که عربا باید شهروند درجه دوم باشن. من قبول نمیکنم. دموکراسیه و همون تعریفی که دموکراسی تاریخ شده، هر چقدرم چکشکاری کنی و تبصره های راجع به حقوق اقلیت بچپونی توش، این تغییری در مقوله حاکمیت اکثریت آحاد نمیده. مارکس از آحاد حرکت نمیکنه، مارکسیسم، مارکسیسم از انسان حرکت میکنه. رأس شماری نمیکنه. انسان براش یه دونش مطرحه، صد هزار تاش هم مطرحه، مهمتر از همه چیز وجودی جامعه انسانی براش مطرحه. بنابراین مارکسیسم هیچ احتیاجی به دموکراتیزه شدن نداره. اصلا منتقد دموکراسی به عنوان یه جریان محدود نگر در برخورد بشر. اصلا مارکسیسم طرفدار آزادی بشر، تنها راه رهایی بشر رسیدن به حرمت واقعیش این مانیفست کمونیست. ولی اون چیزی که ما امروز می‌بینیم که تازه خوبای این سوسیالیست‌های بورژوا اونن که یه مقداری دموکراسی چپوندن توی تئوری‌های سوسیالیسم. طبقه کارگر دقیقاً چون می‌خواست از این دموکراسی فراتر بره این حرفا رو زده، چون دموکراسی جواب مسئله‌اش نبوده این حرفا رو زده، مسئله خودش و مسئله بشریت زمان خودش. حالا آخر قرن بیست احتیاج به تلفیق دموکراسی با سوسیالیسم خودش نداره. سوسیالیسم یارو ممکنه با دموکراسی بعدش بهتر بشه، ولی سوسیالیسم کارگری احتیاجی به این مقوله نداره. تا چه رسد به اینکه این مقوله دموکراسی رو برداری از اون ور بری تو زیربنای قضیه، یعنی این که بگی مناسبات داخلی کارگرها چرا دموکراتیک نیست. من از هر کسی این حرفو بزنه میگم دموکراسی رو اول به من بگو به عنوان بشری در کجای جامعه فهمیدی تا اینو وسط توضیح بدم. دموکراسی مقوله نیست از آسمون به هدیه داده شده باشه به بشر، طبقات ابداعش کردن. اگه داریم راجع به دموکراسی بورژوایی حرف میزنیم اون شیوه ایست که میشناسیم، ولی دموکراسی پرولتری مکانیزم های خودشو داره دیگه. و وقتی مارکس برای مثال خیلی جا اینطوریه که وقتی مارکس بحث میکنه، دفاع میکنه از اینکه کارگران اکثریت جامعه، و بعد یکی پیدا میشه میگه حالا دیگه اکثریت نیستن حرفا، پس برحق نیست انقلابشون. مارکس از اینجا نمیگه چون خودش برحقی طبقه کارگر از اکثریت بودنش درآورده، داره جواب دموکرات زمان خودش رو میده که ایده اکثریت اونقدر اشاعه داده که میگه تنها راه به آقای حاکمیت اکثریت انقلاب کمونیستی. میگن اکثریت هم نیست، میوقت میگه اینو تیکشو نمیگه، میگه تنها راه آزادی بشر انقلاب کمونیستی، تمام میشه به کارش دیگه. بنابراین ما بدهکاری به دموکراسی، به دموکراسی به عنوان جریان اجتماعی، و بدهکاری به دموکراسی به عنوان نظام سیاسی، بدهکاری به دموکراسی به عنوان اخلاقیات اجتماعی نه حس نمیکنیم. انسان دوستی کمونیسم کارگری و انسان دوستی مارکسیسم بسیار فراتر از این مسئله است و درش حرمت انسانی شروع هر تست مبحثی است.